بسم الله الرحمن الرحیم. بحث دیگر در اینه که طریق اثبات ان التربه هو التربة المباحة والمستحبة للأكل بغسل الاستشفاء، طریق اثباتش چیه؟ بما يثبت ان هذه التربه التربة الجائزة. حالا در مبنای جواز هر چه گفتیم، یا گفتیم اختصاص دارد به طین القبر، یا گفتیم اعم است از او و الى عشرت امیال، ثمانیت امیال، ما اختلاف در فضل، یا تا 70 ذراع گفتیم، یا گفتیم نه همینقدر که تربت رو بردارد و دعایی بخواند و به قصد تبرک و روی قبر بگذارد این کفایت میکنه. به هر حال طریق اثبات تربتی که اکلش جایز است للاستشفاء چیه؟ من المعلوم این که طرقی که موضوعات دیگر را ثابت میکند این موضوع را هم ثابت میکند، که شهادت العدلین و کشهادت عدل واحد بل ثقت واحده. یک عادل یا یک ثقه هم اگر بگن این تربت ابی عبدالله هست، میشود خورد و میشود سجده بر او ثواب سجده بر تربت را داره، احکام برشون مترتب میشه. و یا خود انسان تهیه کند که میشد علم، و یا علم پیدا بشود. اینا حرفی ندارد اثباتش با علم یا با شهادت عدلین، بلکه به شهادت عدل یا ثقه بر مبنای کسانی که در بقیه موضوعات بهش اکتفا میکنن کلامی ندارد. ان البحث والکلام فی امرین، فی طریقین آخرین. یکی معروفیت، اگر چیزی معروف است که این تربت کربلاست، مهری را آوردن، معروفه که این تربت کربلاست، دیگران میگن این تربت کربلاست، یا تو اون مسجدی که میرید اهل مسجد این را به عنوان تربت کربلا میدانن، معروف است که تربت کربلاست، آیا به معروفیت میشود اکتفا کرد و خورد؟ چون فرض اینه حرام خوردن تین، یا نه. یکی هم اخبار زلیت، که اگر زلیت خبر داد که این تین قبر الحسین است، در اثبات به هر دو مشکل است، اثبات با این دو مشکله، بلکه اولی ممنوع است فی مثل ازمنتنا، برای اینکه قائلین به کفایت معروف و شهرت دلیلشون معهودیت است، معهود بوده است که تربت کربلا معروف می شده است، مردم داعیه بر دروغ نداشتند، مثلا در تربت ابی عبدالله صلوات الله و سلام علیه داعیه بر دروغ نداشتند. میگن چون معهود بوده این معنا کفایت می کند. ولکن تقول معهودیت و معروفیت کافیست لأن الظن الحاصل من اقوى من الظن الحاصل من الثقة و عدل واحد، هر جوری میخواید بگید. لکن به هر حال این مربوط به زمانی است که معهود بوده تربت را به کربلا نسبت بدهند و خلافش متعارف نبوده، اما غیر از وضع امروز ما هست که در اثر بسته شدن راه برای مدت طولانی خیلی مهرها به نام کربلا و منصوب به کربلاست، اما آدم نمیتونه اطمینان پیدا کنه. مردم ساده هم ممکنه وقتی نوشتن روش تربت اهل مال کربلا با اینکه این دروغ نیست، تربت اعلی مال کربلا، نه اینکه این تربت مال کربلا. مردم ساده ای هم ممکنه باور کنن که بله این تربت کربلاست و بشه معروف، اما ما که میدانیم این نهر نیست، یا حداقل احتمال قوی میده این که نه، اینا تراب پاک قم است، اینا تراب پاک تهران است، برش میدارن بعضی روش مینویسن تربت اعلی مال کربلا، یا نه اصلا این دروغ هم نیست تربت اعلی، یا ممکنه مثلا در هر 100 کیلو یک گرم تربتی را مخلوطش کنه. من شنیدم مرتضا این کار رو میکنه، یک گرم تربتی را مخلوطش کنن و بعد از مخلوط کردن همش را به نام تربت کرمور کربلا بزنن. پس این که گفته شده است اگر معروف بود تربتی انها من تین قبر الحسین من تربت الحسین اکتفایش می شود، این به اعتبار معهودیت و حصول زن بوده. این معهودیت و این حصول زن در زمان ما به نظر بنده تا قبل از باز شدن راه اعتاب مقدس حداقل تا 6 ماه قبل که به هیچ قیمتی نمی رفتند و نمی آمدند، برای ما ایرانی ها این معهودیت نبوده. بله اون وقتایی که راه باز باشد و مردم برند و بیان، خب یه آدم می فهمه داعیه بر دروغ نیست، و وقتی معروف شد یه تربتی که تربت علی عبدالله، معلومه تربت علی عبدالله و از همونجا آورده شده است. و الا با این وقتی معهود نباشد نمیتونیم بگیم، به عبارت نقران یک حجت تعبدی که نی، این دائر مدار زمان و خصوصیات زمان است که فرق میکند. و اما مسئله زلیت، دلیلی بر حجیت اخبار زلیت در این جور جاها هم نداریم. سیره مستمری باشد من زمان نا الى زمان معصوم علیه الصلاه و السلام، که اگر یک صاحب مهری گفت این مهر مهر کربلاست حجت باشد، تربت الحسین است حجت باشد، چنین سیره مستمری هم نیست. بله اگر کسی از قول زلیت اطمینان پیدا کرد، زلیت آدم منضبطی است، زلیت آدمی با موازین عمل می کند، اگر از قول او به حساب انضباطش و به حساب موازینش اطمینان پیدا کرد، بله منضبط بودن اطمینان می آرد. و الا اگر آدم منضبط نباشد و با ضوابط نخواد کار کنه، بخواد با افکار خودش کار کند، مستقیم و غیر مستقیم خیلی اشتباه داره، خیلی هم برای اسلام ضرر داشته است. همیشه در طول تاریخ عمل به رأی، عمل به قیاس، خودش بشینه فکر کند، منافع خودش رو در نظر بگیره، منافع طیفش رو در نظر بگیره، اینا برای اسلام در طول تاریخ ضرر داشته، هیچ حجت شرعی هم نیست. عند الله و عند الرسول و از نظر موازین حجت نیست. خود پیغمبرش میگه انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، یعنی من نمیام رو حساب خودم بشینم فکر کنم، تصمیم گرفتم باید عمل کنید، نگاه چپ بکنی کافری و مرتد میزنیم بیرون، ما گفتیم تو هم بگو چشم، این نیست که ما گفتیم تو هم بگو چشم. اسلام دین موازین است. انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. حتی برخی از فقها در علم قاضی خدشه کردن، چون قاضی حقوق مردم دستشه، جان مردم دستشه، اموال مردم دستشه، با علمش گفتن نمیشود اعتماد کرد، علم القاضی لیس به حجه. اگر کسی بخواد اعتبارن درستش کنه بعد حرفی نی، برای اینکه اگر قاضی آدم خوشباوری باشد تون تون باور میکنه، اگر آدم هواخایم باشد بازن تون تون باور میکنه، اگر اسیر اماره و تیفشم باشد تون تون باور میکنه،
چجوری ما بگیم علم قاضی حجت است؟ یه کسی ببریم بالای چوبه یه دار بگیم بله آقا میگه من علم پیدا کردم. انما اقضی بینکم بالبینات ول ایمان، شاهد باید با چشش ببیند، یمین در شرایط خاصه باید محقق بشود. اونجاست که اگر قاضی اشتباه بکند علا بیت المال، مرحوم نراقی قدس سره یه حرف خوبی داره، اینا همش درسه. شماها اگر اهل حل و عقدید یا اگر حرفتون رو کسی میپذیره نصیحت کنید افراد را، بگویید به دیگران. مرحوم نراقی میگه علم قاضی حجیتش سبب عدم حجیتشه به تقریر منی، بر این که اگر قاضی به علم خودش عمل کرد متهم میشود. پس قاضی وقتی میخواد به علمش عمل کند یقع فی موضع اتهام، اجتناب از موضع اتهام واجب است. پس قاضی مرتکب حرام میشه ینعزل. قاضی به محض خروج از عدالت ینعزل، مثل حاکم به محض خروج از عدالت ینعزل. میگه اگر بخواهیم بگیم خودش علمش حجته، از حجیت عدم حجیت لازم میاد. خوب حرفی میزند، قطع نظر از برنامه های 5 ساله اول و 5 ساله دوم. میگه اصلا حجیت علم قاضی خودش سبب میشه که علمش حجت نباشد. انما عقضی بینکم بالبینات و الایمان و شاور هم فل امر و ازا عزمت فتوکل علی الله. نه اینکه در دست اختیار یه ملتی دست 2 نفر 4 نفر 5 نفر، حالا هرچی هم فقیه باشه، هرچی هم خوب باشه. مرحوم اشقر ابراهیم کلباسی خیلی فقیه بود، مستجاب الدعوه بود، اما میگن شب دوزا حمله کردن، اومد بیرون گفتن آه دوزا حمله کردن، گفت الان که وقت نماز شبه، دوزا پس که نماز شبشون رو خوندن. خب میشود امور یه ملتی را به دست 5 تا 4 تا 6 تا آدم اینجوری داد؟ بگی ما شما هر جور فکر کردی، 10 تا آدم اینجوری، 100 تا آدم اینجوری، خیلی خوبن. خیلی خوبن به درد اداره مملکت نمیخوره، به درد تصمیم گیری نمیخوره. عاشق ابراهیم کلباسی مستجاب و دعوه است، دعا میکنه به یه مرد نونوایی که نون سوخته داده بود به مشتریش، دعا میکنه گرفتار مرض فتق میشه. یه فتقی که هی ورم میکرده بیزتینش، هی بیزتینش ورم میکرده، به جوری که دیگه حتی مشکل شده بود و وایستدنش. اومدن باش ابراهیم کلباسی رضوان الله تعالی علیه گفتن بابا این که تو دربارش نفرین کردی اینجوری شد، نفرینم نکرده بود. عبارت که نقل میشه اینه، میگن اون اومده بود دلوی عاشق ابراهیم کلباسی شکایت کرده بود. گفتم میرم برای عاشق ابراهیم کلباسی شکایتتو میکنم به اون کسی که ظلم بهش کرده بود، نون وای هر کسی نمیدونم، معذرت میخوام، معذرت میخوام. گفتم عاشق ابراهیم کلباسی گول نمیتونه به تخم من بیزاره. این اومده و عاشق ابراهیم گفته بود که من بهش اینجوری گفتم. گفت دستشو بلند کرد، گفت خدایا من که نمیتونم گول به تخمش بیزارم، راست میگه، تو هر کاری میخوای بکن. میگن بیزتینش بنا کرد ورم بکنه به جوری که زندگی براش مشکل شد. این حالا شما بخواید بیارید در رأس و امور قرار، ده تا اینجور آدم تصمیم بگیره بگه صانعی بده صانعی خوبه. آخه این چی میشناسه صانعی رو؟ چی میدونه؟ این دوزا میگه که نماز شبشون رو خوندن اومدن. این اگه خوب باشید، اگرم بد باشیم که وا ویلا، اگر اسیر هوای نفسم باشیم که وا ویلا. اونا خدا ناخواسته زبانم لال درگردیم و شرایط فراهم بشود که نعوذ بالله مردم ما را از صحنه بیرون کنن. اینجور نیست که بیرون رفتن ما از صحنه ارزان باشد. اگر ما و روحانیت را از صحنه خودمون بدر کردیم، خودمون را در اثر اشتباهاتمون، در اثر هواهای نفسمون نعوذ بالله، در اثر سادگی هامون نعوذ بالله، در اثر عصبانیت هامون نعوذ بالله، یعنی تمام خون شهدا رو لگدمال کردیم، ساده به دست نیومده، بی خودی آخوندا سر کار نیومدن، میلیون ها ساعت بچه مسلمان ها زندان رفتن، میلیون ها ساعت بازار تعطیل شده، میلیون ها ساعت بازاری ها زندان رفتند و فشار دیدن، کارگرها فشار دیدن، طلبه ها موها صورتشون رو کندن، موهای سر و صورتشون رو میکندن، داغشون میکردن، شلاقشون میزدن، تهدید به ناموس میکردن، تو خود قم تهدید به ناموس میکردن. ساده که به دست نمید آم نشده، مردم به من بدبین بشن، من با خدا میخوام محبوب باشم. چی میخوای با خدا محبوب باشی؟ مردم به تو بدبین میشن یعنی به اونی را که اسلام خواسته، خون شهدا خواستن، او نباید بشه. نکنه کاری که کارهای ما سبب ایجاد اختلاف بشه و نکنه ما یه جوری حرکت کنیم که یه عده دادشون درآد. خب مگه واجبه؟ مگر بناس انکار ضروری تو این مملکت انجام بگیره؟ بله اگه انکار ضروری میخواد انجام بگیره وایسی، اگه سلمان رشدی رو میخواد حکمشو لغو کنن وایسی، اما یه چیزی که ممکنه خیلی ساده حل بشه، حالا چهار تا باشن، پنج تا باشن، دو تا باشن، حرف زدن یه جور دیگری باشه، برنامه یه جور دیگری باشه، مگه واجبه آدم برای خودش دشمن درست کنه؟ اون امروز نمیدونم فرمایشات امام امروز بود یا دیروز بود گوش میدادید یا نه، که میفرمود بدبینی به ما بدبینی به کل روحانیت سابق اینجور بوده. یه طلبه اگه بد کنه میگن طلبه ها بدن، راست میگن، از ما توقع داریم دارن، بی خودی که ما رئیس نشدیم، بی خودی که ما سر گل سرسبد نشدیم مردم دستمونه میبوسن، بی خودی که ما گل سرسبد نشدیم مردم از حقوق زن و بچهشون کم میکنن، از دهن زن و بچهشون میدن به ما بخوریم، به ما میدن بخوریم، احکام اسلام رو بیان کنیم، به ما میدن بخوریم، مردم را به اسلام خوشبین کنیم، به ما میدن بخوریم، مردم را به انقلاب خوشبین کنیم، به ما میدن بخوریم که ما آدمهای وارسته باشیم، به ما میدن بخوریم که خیلی احتیاط نکنیم. آخه اینقدر احتیاط تا داد در بیاد، آخه چقدر احتیاط تا داد در بیاد؟ خب شیخ صاحب جواهر به شیخ سفارش کرد اینقدر احتیاط نکن. دین سهل است، دین صحبت، حرف بلد باشیم بزنیم. من نمیگم من بلدم حرف بزنم، من نمیخوام در مجامع عمومی حرف بزنم که بگه اشکال به خودت هست، خودت بلد نیست حرف بزنی. من با شما دوستان دوستانه دارم میگم، تو این نوار میمونه 50 سال دیگه، 100 سال دیگه، اگر شرایط مساعد شد معلوم میشه من چی میگفتم، چی میخواستم، چه جور خیر خودم را میخواستم، خیر دیگران که نه، خیر خودم، چون خودم آخوندم دیگه، منم حق دارم به عنوان آخوندی. خب فردا مردمم به من هم بدبین میشه، من بد حرف میزنم، بد تصمیم میگیرم، بعد قشر بزرگواری را با خودمون دشمن کنیم. این چه بساطیه که ما را انداختیم قشرهای بزرگوار را با خودمون دشمن کنیم؟ اونا بزرگوارن، اونایی که آیندگان این مملکت بهشون افتخار هست، اونا خب اگر اشتباه کردیم برگردیم، اگه مشکوک احتیاط در خلاف احتیاط، حالا گیرم یه جوری حرف بزنیم، گیرن چهار تا و پنج تا و ده تا کنیم، اضافه کنیم، همچه خبری نیست که، آش دهن سوزی نی. حالا اون دیگری که فکر میکنه آش دهن سوزه، اقلا اونم راضیش کنیم، همچه خلاف شرعه، چجور در خوردن سهم مبارک امام علیه السلام این احتیاطا رو نمی کنیم، چجور در حرف زدنامون این احتیاطا رو نمی کنیم، چجور در پارتی بازیامون این احتیاطا رو نمی کنیم. خب من میدونم که دارم عرض میکنم، چجور در خلافهای دیگه که انجام میگیریم از اون انجام میگیریم این احتیاطا رو نمی کنیم. خیلی برخوردهای ما برخوردهای ناسالمه. من نمیدونم، تاریخ رو نمیدونم، اما من فکر میکنم در اوائل مشروطه هم فشار خارجی ها که خیلی زیاد بوده، مثل مرحوم مدرسه ها هم شاید کم بودن بین علما، زمینه ها را خوبان فراهم کردن تا کار به جایی رسید که مشروطه ایموند و منهای روحانیت. و خب اگر شد منهای روحانیت دیگه، اون وقت اون مشروطه منهای روحانیت نبودش بعضه بودش بود و دیدید بر سر مسلمانان چه آمد. اگر یک روز آخوندار از انقلاب گرفتیم، اگر یک روز روحانیت در انقلاب مورد تنفر جامعه قرار گرفت، اون انقلاب به ضرر همه انقلابیون اول تمام میشه، بعدم به ضرر دیگران و در نتیجه به ضرر اسلام. و پناه به خدا از اینکه ما کاری بکنیم که مسائل به ضرر اسلام تمام بشه. خیلی خوب، پس بنابراین ذلیت هم قولش حجت نیست الا ان یکون موجبن للاطمینان، مگر موجب از برای اطمینان باشه. حالا عرض میکنم اجازه بفرمایید. بله ببینید حالا من عرض میکنم. حالا راه احتیاط، ما عرض کردیم طریق اثبات ان تربه تربت الحسین الجائز و اکلها، طرق اثباتش طرق اثبات موضوعات دیگر است، من العلم والبینت بل و شهادت عدل واحد او ثقت واحده، اخبار زلیت و همینجور معروفیت، اینا نمیتونه دلیل باشه. این راه اثبات. اما راه احتیاط، حالا اگر کسی میخواد با تربتی که ثابت نی براش که آیا تربت مخصوص است یا نه، کلون علا مبنا، هر کسی بر مبنای خودش، ثابت نیست که اون تربت مخصوص است یا اون تربت مخصوص نیست، اگر اینجور باشه که ثابت نی اون تربت مخصوص است یا نه، میخواد بهاش استشفا بجوید، در آب حلش کنه به صورت شربت و استشفا با او بجوید، این یکونو جایزا. و در روایتی که از محمد ابن مسلم نقل شده، کامل و زیاره نقل کرده، امام صادق صلوات الله و سلام علیه شربتی را براش فرستاد، فرمود در این شربت تین قبور آبائم هست. معلوم میشه استشفا خصوصیت ندارد که تراب را خودش را یابسن بخورد، بلکه میتوانند تو آب مستهلکش کنند، تو یه دوای دیگری مستهلکش کنن و بعد بخورن. این هم راه احتیاطش. حالا یه فرعی که آقای مرتضوی اشاره فرمودن، دو تا مطلب درباره امور متبرکه و امور محترمه در نظر مردم هست. اونچه در نظر مردم یعنی ناس محترم است، ناس یعنی مسلمون ها، قدر مجلسیین قدس الله سرهما و نور الله مسجعهما و حشرنا الله معهما و مع امام الشهدا و الشهدا، از نظر مردم اصفهان محترمه. سخت فولاد خودش از نظر مردم اصفهان محترم است. قبور بزرگانی در تخت فولاد هست که محترمه. یا امامزاده یه جای بقعی هست، بارگاهی هست، مردم اینو محترم میدانند. در اون چه در نظر مردم محترم است، دو تا مسئله است، دو تا حکم باید بحث بشه. یکی این که آیا احترام گذاشتن واجب است یا نه. جواب اینه، حتی اونی هم که در نظر مردم محترمه، احترام واجب نیست فی حد نفسه، مگر احترام نگذاشتن حد که باشد، یا احترام نگذاشتن سبب بدبینی مردم به انسان بشود، یا سبب بدبینی به یک عالم بشود. احترام امور محترمه در نظر مردم، که قبور العلماء، که قبور شهدا، صلحا، بل قبور که یعرف به انه قبر و ابناء الامام، احترام فی حد نفسه یک واجب شرعی نیست، کمون که در زنده بودن احترام واجب شرعی نیست. بله اگر ترک احترام از کسی برای خصوصیات موجوده در او، یا خصوصیات زمانیه یا خصوصیات مکانیه، ترک احترام حد کست، این اگر حد کست، یا اگر سبب انحراف عقیده مردم میشه، عقیده مردم متزلزل میشه، واجب است که انسان احترام بگذارد، حفظن لاعتقاد الناس و حفظن ان تحقق الحد. شبیهشو در تقیه بگم بد نیست. تقیه اصلا جعل برای حفظ دین، اینجور نبوده که تقیه برای این باشه که فلان امام کشته نشه، فلان شیعه کشته نشه. خب برای دین ابی عبداللهش کشته می شود، چطور حالا فلان شیعه کشته نشه، زراره کشته نشه، ابی بصیر کشته نشه؟ تقیه برای حفظ دین بوده. در اون روایت هم که داره انما جعلت تقیه لیحقن به الدم فاذا بلغت تقیه و الدم فلا تقیه، اون روایت ریشه تقیه را دارد میگه، کما بینه سیدنا الامام قدس سره، اون ریشه را داره میگه. ریشه تقیه، تاریخچه تقیه از اونجاست. برای اینکه پدر عمار و عمار را گفتند پیغمبر حذف کنید، عمار تقیه کرد و حذف نکرد، پدر عمار تقیه نکرد و کشته شد، و چون طبق احساساتش بود پیغمبر فرمود اول من دخل الجنه. و الا اینه که ما نمیتونیم قبول کنیم که تقیه در اسلام قرار داده شده، تقیه دینی، برای اینکه زرار کشته نشد. اصلا اسلام دین شهادت است. بلکه تقیه برای حفظ دین بوده، التقیه لحفظ الدین، یعنی در زمان ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین که شیعه قدرتی نداشته، ائمه قدرتی نداشتن، در یه محدودیت خاصی زندگی می کردن. اگر اینا می خواستن درگیر بشن، اثری از آثار فقه امام صادق و امام باقر و فقه شیعه نمی مون تا امروز به صورت حوزه علمیه کهنسال نجف و پربار قم درآید و حکومت اسلامی تشکیل بده. برای حفظ دین اینا آمدن تقیه کردن. و لذا اگر یادتون باشد امام در اعلامیه بعد از حمله به فیضیه و شهید کردن طلاب عزیز و طرفداران دانش و علم در فیضیه، امام اون وقت فرمودن کسانی که احتمال خطر به دین میدن تقیه را من در اونها حرام کردم ولو بلغ ما بلغ. و اون جمله بود که مهدی عراقی ها را به میدان آورد. من اون وقت خردسال بودم، یعنی حالا هم خردسالم از نظر علمی و از نظر همه چی. رفتم به امام عرض کردم که ما هم میخواییم بریم دیگه، تا هر کجا شد دیگه، شما فرمودید اذا بلغت فرمودید وقتی احتمال خطر، فرمود که تو حالا مسائل رو انقدر میفهمی که احتمال خطر بدی؟ گفتم نه. گفتم منم که نگفتم خطر، من علی شرط گفتم تو که انقدر درک نداری مسائل رو بفهمی که احتمال خطر بدین بدی. من گفتم برای کسانی که احتمال خطر بدین رو میدن تقیه رو بر اونها حرام کردم ولو بلغ ما بله. پس تقیه برای حفظ دین و تشیع بوده. اگر امروز هم که ما میگیم تقیه باید کرد ولو تقیه مداراتی، باز برای این است که میخوایم مسلمان ها را جمع کنیم، افکار را روشن کنیم، زمین سازی کنیم برای تشیع همگانی قبل از آمدن مهدی موعود صلوات الله و سلام علیه، و بلکه زمین سازی کنیم برای توحید کلمه اونایی که کلمه توحید میگن قل تعالو الی کلمت سوا. من یه وقت عرض کردم ما امیدواریم یه روزی کنفرانس الهیون در ایران انشاءالله برگزار بشود. پس برای حفظ، امروز ما اگر میریم با اونایی که در عربستان هستن اقتدا میکنیم که اینا کسی را خلیفه میدونن که در باب حدود 70 جور حکم کرده است. خلیفه دوم در حدود 70 جور حکم کرد، یعنی تلون مزاجش هر روز یه چیزی میگو، یه روایت این داره بلکه 100 روز حکم کرده. دیوونه را میخواست سنگسار کنه، نگید بلد نبودا، قدرت وقتی آمد یه چیزی سرش نمیشه. خلیفه دوم دیوونه رو گرفته سنگسارش ده. گفتن بابا این دیوونه چی میخوای سنگسارش کنی؟ گفت رفت سنگسارش میکنی. رفتن در با امیر المومنین صلوات الله و سلام علیه، گفتن بابا یه دیوونه بعد وقتی رو میخواد سنگسارش کن. امیر المومنین صلوات الله و سلام علیه آمد، اون حدیث معروف داره، اینا رو بخواید پیدا کنید تو قضاوت های محیر العقول مرحوم شیخ ذبیح الله محلاتی تو کتاب القضاء وسائل شاید باشه. آقا گفت چی میخواد سنسر کن؟ گفت چی کرده زنا محسنه کرد؟ فهمید نشده که پیغمبر گفت رفع القلم عن ثلاثه عن السبی حتی یهدل و عن المجنون حتی یفیق. میگن این یکی از جاهایش گفت لولا علی لهلک عمر. خب ما میریم به اینا اقتدا میکنیم، ما میریم تو نماز جمعه اینا هم شرکت میکنیم برای اینکه وحدت مسلمین رو حفظ کنیم، تشیع رو به سراسر جهان معرفی کنیم. اما وقتی جناب آقای هاشمی اونجا میره در نماز جمعه و میبینه اون مردک داره بی‌تربیتی خودش را انجام میدهد، سیاست اسرائیل و صهیونیست را داره اونجا پیاده میکنه، میگه ضرر شیعیان از ضرر یهود و از ضرر اسرائیل بیشتر از ادعانش پر از آتش ما. بعد میبینی که اینجوری میگه، بعد میگه شیعیان ریشه اینجوری دارن، اینجوری اینجوری. خب اینجا نمیشه یه آخوند ناآشنای به اسلام و بی‌سواد برگرده بگه خب خوب و تقیه میکردی نشی. نه خیر، تقیه برای حفظ اسلام است، تشیع است. اینجا نباید بنشیند، باید باشه خیلی بزرگوارانه حرکت کنه بیاد تا یه روزی که اون امام جمعه بدبخت فلک زده بیچاره دین فروش یه روزی به غلط کردن بیفته. حالا امروز نه فردا به غلط کردنش معلوم میشه و بعد مسئولین عملا عذرخواهی کنن و این میخواست که بی احترامی کنه از قضا گفت عسى ان تکرهوا شيئا وهو خير لكم، خدا العبد يدبر والله يقدر، این میخواست بی احترامی کنه. از قضا سران عربستان سعودی احترام بیشتری گذاشتن در اینکه با احترام بیشترشون جبران کنن او را. این نباید گفت تقیه اقتضا میکند که بنشیند، تقیه برای حفظ تشیع است. اینجا حفظ تشیع به برخواستن است، اما مردم که میرون اونجا توده های مردم باید در نماز جمعهشون شرکت کنن. اونم هر غلطی میخواد بکنه بکنه، چون مردم میفهمه، دنیا میفهمد و ما انشاءالله به وحدت کلمه خواهیم رسید و انشاءالله قبل از آمدن امام زمان همه مسلمان های دنیا را شیعه میکنیم. بگید انشاءالله، انشاءاللهش که ضرر نداره. و انشاءالله همه دانشمندان دنیا را میاریم اینجا تو فیضیه، اونا را هم میداریم مباحثه کنند و قال صادق و قال الباقر بگن. به اونا هم میگیم آه شما باید جواهر را مطالعه و مباحثه کنید، مثلا اونجاش که داره العامت العمیا اونجاشون باید نگاه کنید، بعد این کتابا رو بهشون میدیم مطالعه کن. خب پس بنابراین احترام واجب نیست، اما اگر منجر به هتک شد یا منجر به انحراف اعتقادات مردم، ضرب زدن به اعتقادات مردم یا عوارض دیگری شد که جلوگیری از او واجب باشد، یجب بر این آقا که چیکار کند؟ احترام بگذاره. حالا یه آشیخی رفته یه دهی یه جای مردم به عنوان امامزاده میان روز عاشورا اونجا سینه میزنن، ضربه میزنن، یا الله زجه می... به آقای آشیخ گفتن آقا جلسه رفته روز عاشورا اونجا، شما پاشو بیا اونجا منبر برو. میگه حالا من سند این رو که نمیدونم که این امامزاده کیه و چه جوریه. خب بیچاره خودت قبل از اون امامزاده بیرونت میکنن از اونجا، قبل بیرونت میکنن، بعد خدا ناخواسته در عقاید مردم ضربه وارد میشه، شقاق میاد، اختلاف میاد. خب چی کار داری؟ به هر حال یه قبریه، پشو برو اونجا یه سلامی بده، یه السلام علیکم ابن رسول الله بگو، میگه خلاف شرع بیان الغیب نیست که، براشون یه منبر برو روز عاشورا باشون صحبت کن. مواظب باشیم به عقاید مردم، کنکاش نکنیم که دیگه هیچی برای ما تش نمیموند. این هم راجع به فرمایش شما نسبت به کل موارد محترمه. بحث دیگری که از این تمام کلام در کین القتل، حالا یکی یکی اون که حدیث منبلد موسی بن جعفر، توجه بفرمایید. بله خرافات رو که در میارن نباید بهش گوش داد، اما اون که مردم محترم میدونن کارش داده شد. و اما این آزا کلو در کین قبر حسین علیه السلام، بله بله کین قبر حسین تا حالا گفتی
بله.
آخه ببینید چون استثناء متصله تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص مشکله، تمسک به اصله مشکله، در تمسک به عام، تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جائزه، لکن اذا کان المخصص منفصلا. توجه به عرض من بکنید. نه بذار من عرض کنم، تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص دو تا مبنا داره. یه مبنا اینه تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جائز، لان العامه حجه و المخصص حجیته مشکوکه، فنأخذ بالحجه حتی یثبت علی خلافه حجه. یه مبنا مبنای امام قدس سره است که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جائز نیست و هو الحق، برای اینکه شبهه مصداقیه مخصص برمیگرده به شبهه مصداقی اراده جدیه و جائز نیست علی مبنایی که در جای خودش گفته شده. این داشته باشید این مطلب را. لکن تمام این حرفا در مخصص منفصله، و اما در مخصص متصل که یحرم التین کل تین حرام الا تین و قبر الحسین، در مخصص متصل در شبهه مصداقیش بالاتفاق به عام تمسک جائز، تمسک به عام نه جایز نیست دیگه، نتیجه شد نه نتیجه شد میشه جایز نیست، تمسک به عام اونجا جایز نیست. وقتی جایز نبود آقای افشاری میخواد بگه اصالت الهل بیل به کمرش نخورده، اینجوریشون میخواد بگه. درست مطلب میفرماد، میفرماد اگر شک داریم که توین قبر الحسین هست یا نه، چون مخصص مخصص متصل است، تقریر کردم نعم نعم درست گفتم، چون مخصص مخصص متصل است پس تمسک به عام جائز نیست. تمسک به عام که جائز نشد، برمیگردیم سراغ اصالت الهل، یهل و خوردن این خاکی که نمیداند از قبر حسین هست یا از قبر حسین نیستش. این مطلبی، البته احتیاط مستحبیش در اینه که چی کنه، در آب مخلوط کنه. یکی دیگه از تینهایی که مستثنا شده تین الارمنیه که یو کلال تداوی، برای دوا خورده می شود. برای استثناء او به وجوه استدلال شده است. یکی انصراف ادله حرمت تین از این تین، برای اینکه این تین تین نادریست و نافع، و در روایات حرمت تین تعلیل شده بود حرمت و نکله او مضر، اونجا به مضریت اکل تعلیل شده بود، چون به مضریت اکل تعلیل شده بود بنابراین انصراف داره از اینجا. ندرت و تداوی با نافع بودنش و تعلیل حرمت به انه مضر، این یکی به انصراف. دوم به روایاتی که در باب داریم، سه تا روایت من نمیخونم جاش اشاره میکنم، سه تا روایت است که در باب شست از ابواب اطعمه آمده، شست از اطعمه محرمه، شست از اطعمه محرمه آمده، هر سه تاشون ضعف سند دارن، هر سه این روایت ها ضعف سند دارن، لکن باز همون جوری که در متن هم آمده اقوا جواز است، برای اینکه انصراف قویه که بگیم روایات و حرمت تین از این جور تینی که میخوان باش تداوی کنن منصرفه. من اینکه صاحب مستند میگه اصلا خاصیت تین ندارد، میگه اینا خاصیت اون گلها رو ندارن، میگه تین ارمنی اون خاصیت رو ندارن، میگه تینهای دیگر پار است، اونجوری که اهل طب میگن به قول شما شیمیدان ها، اونها حار است و این طبعش بارد است، تو دهن این که میگذارن به زبون میچسبه، مستند رو نگاه کنید اصلا خصوصیتش نداره. پس بنابراین حق جوازش است، جواز خالی از قوت نی، برای انصراف معید به این روایات، ولو این روایات ضعف سند دارد، بعضی هاشن ضعف دلالت. و از اینجا حکم تین مختوم هم ظاهر شد، تین مختوم هم حکمش ظاهر شد که با تین مختوم هم تداوی مانعی ندارد، وجهش باز انصراف ادله حرمت تین. بحث بعدی از محرمات خمر، علی شاربه و آکله اللعنه. و صلی الله علی سیدنا محمد.